الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. البرهان الثالث رو عرض کردیم، مبنی بر این که احتمال دارد وجوب عقل ضمنی باشد و وجوبات ضمنیه مترابط هستند، ثبوتند و طبعا زمانی ساقط می شوند که ما اینها رو به همون شکل مترابطه امتثال بکنیم. و اگر ما اونها رو امتثال کردیم و اتیان کردیم به نحو مترابطه، خب این از گردن مساقطه، وگر نه نه. مخفی نماند که مرموهای صدر یک مبنای خاصی در بحث سقوط دارند، مبتنی بر این که آنچه موجب سقوط امر می شود امتثال نیست، امتثال نیست، بلکه اون فعلیت و فاعلیت امر است که اون از کار می افته. یعنی این دیگه فاعلیتی نداره، نقشی نداره، توانی نداره، محرکیتی نداره. محرکیت چه کار می افته؟ نه اینکه خود امر ثابت میشه. حالا اون یه مبناییست، اما اینجا که میخوان بحث بکنم بر مبنای قوم و مشهور بحث میکنن، بر این مبنا که امتثال موجب سقوط است، به این بیان دارن بحث میکنن و با این بیان نشان میدهند که نه، این برهان صحیح نیست. ایشون میفرمان که شما آمدید مثلا بردید جای دیگر، نه اونجا نیست اونچه که شما فکر میکنید، مطلب اونجا نیست که شما گفتید مکلف که عقل رو انجام میدهد، این مکلفی که عقل رو انجام داد شک میکند در این که آیا وجوب عقل ساقط شده است یا نه و از عهده او خارج شده است یا نه، در این موضوع شک میکند. چون شک میکند اینجا باید احتیاط بکنه، چون اصلشو که میداند برای واجب است، ان الشغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، این اصل اشتغال ذمه‌اش رو که به این وجود میداند برای او متیقنه، الا اینکه نمیداند از عهده او خارج شده یا نشده. شما مطلب بردید اونجا، ما به شما میگیم نه اینطور نیست، مطلب اونجا نرسته است، مطلب در جای دیگه است. میگیم چطور؟ میگه ببینید در حقیقت شک در این است که آیا ضمنیت وجوب، ضمنیت وجوب این میتواند مانعی باشد از اینکه نه جزء ساقط کننده تکلیف و وجوب باشد یا نه. به بیان آخر، شما می گفتید که این وجوبات به هم دیگه مترابطن و اگر جزء زائد جزء دهم، من صلات توسائیه رو انجام میدم، حالا صلات عشاریه که جزء دهم داشته باشد، جزء عاشر رو داشته باشد، خب شما می فرمایید که این وجوبات ضمنیه مترابطن و خب اگر جزء عاشری باشد اینا متصلند به او و وقتی متصل بودند به او اگر ما او را انجام نداده باشیم قبیات هیچ کل عدمه. قبول کنیم مثل اینکه مولا میگه که آقا اون همون مثال دختسی، یا هر دختسی با میاری یا اگر حتی نه داشتم بیاری به درد من نمید. دقت کنید چه از کنم، این همچه حالتی پیدا میکنن. این درس هستم یه دو ساعت دیگه تماس بگیرید. عرض کنم خواستم که این یه همچین حالتی پیدا میکنه و ما چی جواب میدیم؟ ما میگیم نه اینطور نیست. ما در اصل این موضوع شک داریم. ما میخواییم ببینیم آیا وجوب در درون خود دارای این نقص و اشکال هست که چون ضمنیست، نهتاب وجوباتشون ضمنیه دیگه، چون ضمنیست همین امر مانع شود از این که او از محضرتون که ساقط کنند، مانع شود از اینکه این وجوب ساقط شود بدون آوردن جزء دهم. این وجوب باید یه جوری باشد، نه که باید باشد، در حالت حالا مثلا فرض کنید فرضی براش در نظر بگیم که اگر نه تا شما انجام دهید ساقط شد، شما میگید نه این ساقط نمیشه. میگیم چرا؟ میگه چون این وجوبات ضمنی هست، خود این مانع میشد از اینکه شما نه تا جزء رو انجام بدی این ساقط بشود. خب میگم همین محل اشکال، همین محل شک ماست که آیا چنین حالتی در این هست یا نیست. در حقیقت شکی که ما داریم که آیا اون واجب اون وجوب سقوط کرد یا نکرد، این شک بر میگرد به این که آیا وجوب اقل این حقیقتاً مرتبط با اون جزء دهم هست یا نیست. ما شک داریم که این موضوع که آیا واقعا چنین ارتباطی وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. من نمیدونم که مطلب رفقا میگیرن یا نه. من یه تذکر با یه بیان دیگه میکنم. آقای مستشکر، شما انگاری وجوب جزء دهم رو نمیخوام بگم قطع گرفتی، اما نزدیک به قطع گرفتی. بعدم میگی خب وجوبات ضمنی مترابطن با هم دیگه ارتباط دارن، به همدیگه وصلن، متصلن، پس این نه جز متصل است به اون جز دهم. و حالا اگر اون جز دهم انجام من ندهم، شک میکنم که آیا این واجب از عهده من خارج شده یا خارج نشده. ما میگیم ما اصلا تو اصل این ارتباط این نه ده و اون دهمی شک داریم. اونش دهمی که قطعی نیست برای ما، که از دهمی معلوم نیست وجود داشته باشه. تا شما آمده میدم به ارتباط شما در این طلاق سلام از این مرتبط است با او برای ما صحبت میکنی که آقای مرتبط هم مواظب باش. ما در اصل وجود جزء دهمی شک داریم، در اصل وجود جزء دهمی شک داریم. وقتی در اصل اون شک داشتیم و در اصل ارتباط این نقطه به یک دهمی شک داشتیم، راحتی براعت جاری میکنیم و اصلا اینجا مجرای اشتغال نیست. مثلا واضحه؟ خیلی وای جرعت داریم بگید واضح اصلا. جرات خاصی میخواد که یه بار دیگه توضیح میدیم، یه تو خاص نمیفته. ول جواب علی ذلک، جواب این مطلب چی؟ ان الشک فی سقوط تکلیف المعلوم انما یکون مجرا لاصاله الاشتغال. شک در سقوط تکلیف معلومی فقط میباشد مجرای اصاله الاشتغال. در چه زمانی؟ فیما اذا کان شک، فیما اذا کان شک و به سبب شک فی الاتیان و متعلقه. این شک در سقوط تکلیف معلوم باشد به سبب شک در اتیان و متعلق آن. بنویسید ای کان به مفاد کان التام، به مفاد کان. ببینید شما گاهی اوقات در اصل اتیان، در اصل وجود شک دارید. اصلا آیا صلاتی حاصل شد یا نشد؟ آیا امتثالی حاصل شد یا نشد؟ آیا اتیانی حاصل شد یا نشد؟ هل اتیت یا هل اتیتو؟ آیا من اتیان کردم یا نه ام لا، یا که اتیان نکردم؟ این مفاد کانه تامه. شما اصل وجود رو کان زیدون، یعنی زید هست، او اینجا کان الاتیان، اتیان هست. شما در مفاد کانه تامه در واقع شک کردید. یه وقت هست نه، در مفاد کانه تامه شما شک نکردید، در مفاد کانه ناقصه شک کردید. یعنی اصل اتیان رو میدانید، حالا منتها در اون ویژگی خاص شک دارید. ایشون میگن شک در سقوط تکلیف معلوم فقط و فقط در جایی مجرای اصالت الاشتغال است که این سر این شک به سبب شک در اتیان متعلق باشد، او به متعلق اون تکلیف معلوم باشد. یعنی چی؟ یعنی من نمیدانم آیا اساساً اون کار رو انجام داده ام یا نداده ام. میگه آقا میدونی این تکلیف کردن شما رو گرفته؟ میگم بله منجز شده. نمیدونی انجام دادی یا ندادی؟ باید انجام بدی. ان الشغل الیقینی یستدی الفراغ و هادا غیر حاصل این بقا. یه همچه چیزی اینجا نیست. حالا چرا؟ میخوام توضیح بفرمم. لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا، این تکلیف به عقل با نماز نه جزئی چه استقلالی باشد و چه ضمنی باشد، بعد اوتی به متعلقه به حسب الفرق این آورده شده. نه جزء رو که انجام داده، نه جزء رو که انجام داده، فقط شک در جزء دهمیه. مثلا پس سوره در نماز بگیم اون جزء دهم است، نیت کرده، تکبیر گفته، قیام داشته، حمد خونده، رکوع سجود همه اینا رو خونده، همه رو اجرا کرده، تشهد رو تمام همه انجام، فقط سوره نخونده برای تمام، این جزء دهم رو شک داره. چون جزء دهم که میگیم لازم نیست اون آخر آخر باشه، میتونه وسطا باشه. بله. و هادا غیر حاصل فی الله. چرا؟ لان التکلیف بالعقل سواء كان استقلاليا او ضمنيا، چه اصلا نماز نه جزئی بوده از اول که تکلیف به عقل بفرمایید که استقلالی، یا نه نماز ده جزئی بوده که تکلیف به عقل میشه ضمنی، نه جزء در ضمن ده جزء. به هر حال این آدم متعلق این رو اجرا کرده، همون یاسم میگه فعل خارجی، اجزاء خارجی اونا رو در خارج اتیان کرده و آورده. پس اتیان انجام شده، از لیس متعلقه الا العقل، برای اینکه نیست متعلقش مگر عقل، متعلق این تکلیف بالعقل دیگه، متعلق تکلیف بالعقل نیست مگر همون عقل. بنویسید الاعم من الاستقلالی و الضمنی. احتمال عدم سقوط از کجا میاد؟ میفرمان و انما ینشأ و احتمال و عدم سقوطه، یعنی عدم سقوط تکلیف از کجا؟ من احتمال قصور فی نفس الوجود، احتمال در یک کمبودیست، احتمال نسبت به کمبودیست در خود این وجود. چرا کمبود از کجا میاد؟ به لحاظ ضمنیته، به لحاظ ضمنیت این وجود، باز هایش به وجود میخواد این وجود ضمنی باشه. اگر استقلالی باشد که مشکلی ندارد، تمام هستم، منتها چون ممکن است ضمنی باشد احتمال دارد یه ضعفی، یه قصوری، یه کمبودی در خودش باشد. این کاستی ناشی از خود وجوده چون ضمنی هستش، که این ضمنیت المانعت عن سقوطه مستقلن عن وجوب وجوب الزائد، مستقلن عن وجوب الزائد، عن وجوب الزائد متعلق به مستقلن هست. عرض مثلا تو که المانعت عن سقوطه مستقلن، که این ضمنیت مانع باشد از این که این وجوب به نحو استقلالی سقوط بکنن. میگیم استقلال از چه چیزی؟ مستقل از چه چیزی؟ میگن مستقلن عن وجوب الزائد، در حالی که شما جزء زائد انجام ندادید این ثابت شده باشد. و هاکذا یرجع الشک به سقوط هنا این شک در ارتباط وجوب العقل به وجوب زائد. این طور این است که میبینیم شک در سقوط در اینجا باز میگردد به شک در ارتباط وجوب عقل به وجوب زائد. ببینید ای الشک، ای الشک فی امتدادهی الان جزء زائد، فی امتدادهی الان جزء زائد و حد انتهایی، حد امتداد کردید. آیا این امتداد دارد به جزء دهم یا امتداد ندارد به جزء دهم؟ تمام شد، اینو ما شک داریم. و من دوها به شکل نیستن مجرم اصالت الاشتغال، چه کسی گفته اینجا مجرم اصالت الاشتغال؟ این براعت جاری میشه، بل يكون مؤمنا عنه بالاصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد. شک میکنیم آیا امتداد به جزء دهم دارد یا ندارد، آیا ارتباطی میان وجوب اقل و وجوب زائد هست یا نه. به بیان آخر، آیا اصلا ما وجوب دهمی داریم یا نداریم؟ به بیان ساده، آیا وجوب دهمی هست یا نیست؟ برات جاری میشه. بل یکون مؤمنا عنه، ما در امان هستیم و در تأمین هستیم نسبت به او و در رخصت و آزادی هستیم نسبت به او. بشه وسیله ای بالاصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، یه اصل مؤمنی مثل براءت میاد و به ما میگه که نه وجوب زائد در کار نیست، شما در ترخیص. خب میگیم آقا آیا شما منظورتون است که این اصل مؤمن، این اصل براءت میاد برای ما ثابت میکنه که وجوب اقل ساقط شده است؟ توجه کنید، اصل براءت نسبت به جزء دهم، خوب با من باشید، اصل براءت نسبت به جزء دهم بیاد ثابت بکند که صلات وجوب اقل ساقط شده. این میشه اصل مثبت، میشه اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نیست. آقای صد میخوان این اشکال رو در واقع این انقلت رو جواب بدن، میگن ما منظورمون این نیست، ما منظورمون این نیست، ما فقط میخوایم بگیم که اون وجوب زائد گردنگیر شما نیست، اون وجوب اون سقوط وجوب عقل اون خودش به خودی خود انجام میشه، فقط شما شک دارید آیا یه وجوب دهمی هم دارید یا ندارید. این براءت به شما میگه وجوب دهمی نیست. ما با براءتی که اینو جاری میکنیم نسبت به اون جزء زائد نمیخوایم سقوط وجوب عقل رو ثابت بکنیم، نه اصلا با این کاری نداریم. اینی که شما نه جزء انجام دادی یا استقلالی یا ضمنی ثابت شده است، خلاص. فقط میماند این که آیا جزء دهمی هم هست یا نه، او رو براءت جاری میکنیم. این رسی هم ندارد. میفرمان لا به معنا ان ذلک الاصل الذي جرى الذي جرى عن وجوب الزائد، الذي جرى عن وجوب الزائد، و اصلی که جاری شد نسبت به وجوب زائد. خب لا به معنا این در پس شد دخل مقدر شد، پاسخ به این استشکال شد که آقا شما دارید اینجا اینو میگید، یعنی میخواید با اون اصل براءت اثبات بکنید سقوط وجوب اقل را، که این میشه اصل مثبت دیگه. لا به معنا ان ذلک الاصل یثبت سقوط وجوب الاقل، نه به این معنا که میخواییم بگیم این اصل ثابت میکنند سقوط وجوب اقل را. بنویسید حتی یقال، بعد از وجوب الاقل بنویسید حتی یقال انه مدلول التزامی عقلی، حتی یقال انه مدلول التزامی عقلی لأصالت البراءه والاصل المثبت ليس بحجه، حتى يقال انه مدلول التزامي عقلي لاصاله البراءه والاصل المثبت ليس بحجه. فشما يعني چی حرف ما بزنید؟ پس به چه معنا؟ بل به معنا انه، یعنی ان ذلك الاصل، بل به معنا انه، یعنی ان ذلك الاصل يجعل المكلف غير مطالب، يجعل المكلف غير مطالب من ناحيه عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد. مكلف رو در یه حالتی قرار میدهد که مكلفه بخوانید، يجعل المكلف، بله مكلف رو در یه حالتی قرار میدهد که او مورد طلب واقع نمیشود از ناحیه عدم ساقط شدنی که ناشی از وجوب جزء دهم باشه، اون جزء زائد باشه. آقا جان هر وجوبی میاد یقه ما رو میشسته، یالا منو ساقط کن، من اتیان، من اتیان، منو امتصال، من ساقط نشدم، من یقه تو رو میشستم. دقیقه تو چیز کنم فعلیت به تنجیز، یعنی همین دیگه، یعنی یقه گیری بخواست من به زبون آمیانش بگیم مثلا با دامت برکاتو، یعنی چی بگیم؟ همون دمت گرم به خودمون قدر میکنی چه هست بگم تنجیز و فعلیت دیگه، همین یقه گیری، یقه شما رو گرفته. خیلی خوب، میگه این اصل براءت صرفا میاد میره سراغ اون وجوب زائد، نمیذاره اون یقه شما رو بگیره، همین، بیش از این نیست. وجوب زائد آمده طلب میکند از شما، میگه یالا من اتیان بکن، من هنوز ساقط نشده ام، دقت میکنی چه عرض میکنم، من رو امتصال بکن، من انجام بده، یقه شما رو گرفته. این اصل براءت میره یقه شما رو فعل میکنه دست اون نام به فکارت قررت فکارت یقه رو بلش کن مکلف و رها کن. این در همین هم. خب البرهان الرابع، برهان چهار، در برهان چهارم که از و حق عراقی آغازی های عراقی هستش، البته تصویر محل نزاع در یک جای خاصی هست و اون واجباتی است که اگر ما اون واجبات رو آغاز کردیم حق نداریم اونها رو قطع بکنیم. مثل چی؟ مثل صلات. ما اگر صلات رو شروع کردیم دیگه حق نداریم اون رو قطع بکنیم و باید تا به آخر ادامه بده. البته شهید صدر علیه الرحمه در تقریرات درس خارجشون دو تا وجه از قول محقق عراقی ذکر میکنن که هیچ کدوم از اونها اینی نیست که تو حلقه ثالثه فرمودن، و اونی که اینجا فرمودن طبعا اون نیست که اونجا گفتن. لذا مثل آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی که خواسته کارش کامل باشه آمده همین عین عبارات حلقه ثالثه رو برده تو همون تقریرات هم نقل کرده، اضافه کرده به اونجا، چون این وجه شهیصد تو حلقه بحث خارج چون نیه برده بودن تو حلقه ثالثه ها بردن، لذا اونجاش برده اونجا نقل کرده. حالا اینکه چرا اون دوتا رو اونجا نیه برده و به جا چفه یه وجه سومی رو اینجا آورده یه بحث دیگه ایست باری به این نداریم. بالاخره زمانی که چون در خارجش پیش از حلقات بوده دیگه، زمانی که در خارج میگفته شاید بنادرش اون دو تا وجه مهمتر بودن و بررسی میشده، بعد که خواسته حلقات رو بنویسه در قصار سر نوشته احساس کرده این وجه اونجا ذکر کنه مناسب تر هست. حالا این دلیلش که چرا ایشون عدول کرده به این رسیده کار نداریم، حالا گمانه زنی هم میشی کرد. نه محقق عراقی سه وجه داره، دو وجهشو اونجا گفته، اصلا این وجه سومش اشاره هم نکرده و یه دفعه اینجا آمده این وجه سومی رو گفته که اونجا نگفته بوده. حالا ما سمون جبران بکنیم اون مطلب رو یا جهت دیگری داشته که حالا باید دید. خیلی حالا اهمیتی نداره برای ما، فقط خواستم بگم که اگر عزیزانی که احیانا از تقریرات شهید صدر به عنوان شرح حلقه ثالثه استفاده میکنن که بهترین شرح همینه، بهترین شرح حلقه ثالثه تقریرات شهید صدره دیگه، از همه بهتر هستیم. خود شخص داره میگه که من چی منظورم هستش و حالا اگر بخوان تدریس هم بکنن، حالا حلقه اولا و ثانیه خیلی چیزی نیست، اما حلقه ثالثه را اگر بخواید تدریس بکنید به چه شرحی میتوانید شما اون رکون و اون اعتماد و اون داشته باشید که دل بدید، تغییرات خودش این صدر هست، تغییرات خودشون، تغییراتشون خب حالا تغییرات فنی تر و قدیم تر، تغییرات سیدون الاستاد آیت‌الله کاظم حائری هستش که خب این قطعا قوی تر و بهتر و مناسب تر هست. مرحله بعد تغییرات آقای آسد محمود هست که خب اینم موجوده جلد یک و جلد هفتش که زیر نظر خود شهید صدر بوده قابل اعتناس، بعضی از اجزایش نه مثل جزء مثلا ششم نه خیلی قابل اعتنا نیست. اصلا فقط این که اما از تقریرات گذشته این تقریرات که الان به لحاظ فنی تقریرات نمیشه بهش گفت، به حال پن نویسی میشه بهش گفت که برخی از آقایان لبنانی انجام دادن، اینا هم بد نیست از این حیث که عبارات خودش هی صدره نه پن نویسی میگه ضبط میکردن سر درد اولا که می آوردن ضبط کردن، حالا طلاب بنده خدا ایرانی و عراقی اینا ضبط مفت اینا که نداشتن، این لبنانی ها خب بالاخره اینا برای جلوتر بودن دیگه، اینا بله خیلی کلاسشون بالاتر بوده، اینا ضبط می آوردن ضبط می کردن. عرض کنم که یا حالا بیشتر اهمیت نیست، حالا نمیتونی بگیم اینا نداشتن ضبط، اونم بوده رایج بوده وجود داشته، اما حالا اهمیت نیست نه ضبط می کردن و بعد می رفتن عیناً پیاده می کردن. لذا خب عبارات خیلی نزدیک است به عبارات شهیدتر، دیگه دخل و تصرفی از جانب مقرر هم انجام نشده. خب از این نیست هم بهتر. بالاخره بعد اینا بهترین شرح هست برای حلقه سادسه شما مراجعه بفرمید، تا اینکه بخواید به کتب دیگر احیاناً مراجعه کنید. بگذاریم به هر حال. حالا این صحبت این شرحی بود دیروز فریز که بود صحبتی شد، همونجا که نگاه میکردم حتی من دیدم که در آدرس دهی هم اشتباه دارد، یعنی مطلبی که اینجا گفته شده به نقل از کفایه، این رفته تو همون کفایه هم به یه قسمت دیگرش آدرس داده. اینو دیگه چجور توجیه بکنیم؟ این مطلب توی کفایه جاش واضحه، خیلی آشکاره، کسی یه دور کفایه خوانده باشه میفهمد این مطلب کجای کفایه است. بعد شما میری به یه جای دیگه کفایه آدرس میدی، یعنی چی این؟ توجیهش چی؟ من ذهنم نمیاد توجیه این مطلب. نمیخوام کل اون شرح زیر سوال ببرم، اما این موارد مواردی است که غیر قابل اغماض. آخه چطور میشه کسی همش اشتباهی بکنه؟ بگذاریم. اصلا خودتون که اما برهان چهارم عرض کردم درباره واجباتی که عموما واجبات عبادی هم هست دیگه، که اینها رو ما اگر شروع کردیم حق نداریم قطعشون بکنیم. مثل چی؟ مثل صلات. مثل صلات. شما اگر صلات رو شروع کردیم حق نداریم قطع بکنیم. خب حالا شما صلات رو شروع کردید، صلات رو شروع کردید، وقتی نماز رو شروع کردید در آغاز امر گفتید الله اکبر، تکبیرات الاحرامتون رو فرسان غلط گفتید. الله اکبر مثلا الله اکبر مثلا چه می‌دونم یه چیز دیگه‌ای دقت می‌کنید، یا مثلا با کلمه اکبر مشکل داشتید یه چیز دیگه‌ای داشت الله اعظم مثلا بله هر چی باشد که، یا بله با لحن لهجه مثلا یک منطقه دیگری گفتید که کافش به چه تبدیل شد، یا حالا هر چی که برای هر چی بود که مغلوط گفتید این رو و این احساس کردید که نامناسب است. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم الله امیرزاده تبریزی، یکی از اساتید دیگرمون که ایشون گفت من پیش آقای تبریزی معالم می‌خواندم، اگه اشتباه نکنم اوایل طلبگی آقای تبریزی خودم جوان بود، ما هم جوان بودیم، من پیشش معالم می‌خوندم. بعد ایشون می‌خواست که برای ما تدریس کنه، میگن لهجه غلیظ ترکی و آذری داشت و خب طبعا قاف ها رو گاف تلفظ می‌کرد. ما ایشون شوخی میکردیم میگفتیم که آقا شما نمازم که میخونی میگی قل هو الله احد که باطله، که ایشون میخندید میگفت نه در نماز درست میخونم یعنی قل هو الله، اما اینجا میگم قل هو الله احد. حالا به هر تقدیر بشر ویژگی هایی دارد دیگه، چطور میتونه منسلخ بشه از اون زبان مادری خودش به زبان دیگری با لحن و لهجه مناسب همون زبان سخن بگه؟ از ویژگی هایی که خدا به انسان داده به هر رنگی میتونه در بیاد و تغییر در خودش حاصل بکنه. بگذارید به هر تقریب. خب شما الله اکبر خودتون رو غلط بیان کردید، غلط تلفظ کردید، بعد شک میکنید که آیا این نمازی که با الله اکبر غلط خوانده شده آیا این نماز درسته یا نه؟ به بیان دیگر شما شک میکنید در این که آیا این نماز اعاده دارد یا ندارد. اعاده دارد نه یعنی جایز اعاده، یعنی واجب است اعاده، یعنی شما چک میکنید در وجوب اعاده. خب من نمازی که با الله اکبر غلط گفتم این رو من واجب است اعاده بکنم. خب حالا بخواد اعاده کنید چیکار باید الان بکنید؟ الان چیکار باید بکنید؟ ها نمازمون رو بهش میشکنیم، میریم دوباره یه الله اکبر درستی میگیم، نماز رو شروع میکنیم. میخوای این کار انجام بدی؟ شک جدیدی میاد سراغت، و اون که شک میکنی آیا شکستن این نماز فعلی آیا حرام یا حرام نیست، آیا جایز یا جایز نیست. چرا شک میکنی؟ میگی به جهت این که من که الله اکبر رو اشتباه گفتم، درست اشتباه گفتم، اما لعل دلیل، خوب توجه کنید، دلیل موجب تکبیرت الاحرام در صلات دارای اطلاقی باشد که شامل تکبیرت الاحرام غلط هم بشود. چه بحثی یادتون میاد؟ خب دور از جنو ما بحث یادمون بیاد، ولی حالا چه بحثی فکر بگید؟ بحث صحیحی و عمی. آیا دلیل وجوب تکبیرت الاحرام این فقط و فقط ناظر به صحیح تکبیرت الاحرام صحیح یا نه اعم از صحیح و فاسد شامل تکبیرت الاحرام غلط هم میشد؟ البته بعضی هم مخالفین بحث مطرح بکنن، به جای تکبیرت الاحرام میرن سراغ سوره، تا صلات بدون سوره مثلا من خوندم رفتم حالا رکوع سوره رو نخوندم، بعد شک میکنم که نمازی که الان من رفتم رکوع و سجود و سوره شو نخوندم این درست است یا نه. ولی ایشون مثال رو بردن روی تکبیرت الاحرام، چرا این یه بحثی البته دارد که چرا این مثال تغییر کرد، یعنی اونجا ممکن بود اشکالات دیگری مطرح بشود، لذا به خاطر ترس از اون اشکالات و بحث قاعده لاتعاد و امثال ذالک و اینا، برای اینکه گیر نیفتیم تو اون بحث و تو قاعده لاتعاد و اینا نیفتیم، این قلت قلت های فیاسی مطرح نشه، لذا بردن اول نماز تو الله اکبر، اینجا گفتیم حدتر میشه مسئله را جا انداخت. ارخان خواستون که خیلی خوب، پس شما الان علم اجمالی دارید، خوب با من هستید؟ علم اجمالی دارید، اما به وجوب اعاده این صلات، هذا الفرق من الصلات التي بيدكم، الان مشغول شید تو دستتونه، دقت میکنید؟ علم اجمالی دارید، اما به وجوب اعاده این نماز و اما به حرمت قطع این نماز. شما می دوران ان بین المتباینین، بین المتباینین وجوب اعاده این نماز و حرمت قطع این نماز هم متباین هستن. علم اجمالی تامه و لذا منجزه. شما باید احتیاط کنید. این خب بالاخره تکلیف اون چیه اینجا؟ میگه تکلیفتون احتیاطش اینطوری میشه که این نماز رو بخونید تا آخر، قطعش نکنید. بخونید تا آخر، برید تمامش بکنید. بعد که تمام شد، اونگاه میرید دوباره از اول اعاده میکنید و نماز جدید رو میخوانید. احتیاطش هم به این صورت انجام میشود. اینم همینطوره. اقل و اکثر هم همینطوره. شما اون جزء زائد را، اون وجوب زائد را جزء دهمی که مثلا مثلا کلا سوره در نماز مستلزم بشه، اون وقتی بدون اون نماز رو میخونید، نماز فصاعی میخوانید، نماز نهگانه و نهجزئی میخوانید، خیلی خوب، وقتی اون طور میخوانید شک میکنید در این که آیا این کفایت میکنند یا نه. از اون ور نماز از اون واجباتی است که نمیشه وقتی شروعش کرد قطعش کرد، پس باید ادامهش هم بدیم، دقت میفرمایید؟ پس از این ور شک میکنید در وجوب اعاده این نماز، یعنی عدم کفایت نماز بدون جزء دهم، دقت می‌فرمایید؟ از اون ور شک می‌کنید در حرمت قطع این نماز، آیا حرام است این نماز رو قطع کنم یا حرام نیست. چرا شک می‌کنید؟ چون اگر این نماز رأسا باطل باشه که اشکال نداره قطعش، اگر این نماز قطعا باطل پس شما وضو ندارید، وضو ندارید و نماز رو شروع کردید، بعضی از امام اصلا وضو نداشتن، خب اونجا چیکار می‌کنید؟ هیچ چی ول می‌کنید میرید؟ نه رو پس خزد ادامه تا آخر سلام بدم نه دیگه ول میکنم این حضور میگید برمیگردید میاد. خدا نیاره اون روز که انسان امام جماعت باشه و این اتفاق براش بیفته که خیلی بله چی هست، ولی نه هیچ نترسید، البته برای خود من شخصا رخ نداده، دقیق میفرمایید، اما دیدم بعضی افراد که احیانا مشکلاتی که شما در نماز اصلا وحشتی ندارد که مثلا برمیگردید ها مرد ببخش عذرخواهی میکنم من حضور دادم رفتم بگیرم رو کنم روزو بگیرم دارم نماز بخونم، حالا یه خود چی میکنم؟ خوری میزنم خواهد اما خیلی